خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. سخت تو اردیبهشت این ساعت بیایم بشینید اینجا تو شیراز، خیلی سخت. خب سعی میکنیم که خیلی بهتون سخت نگذره و خوش بگذره. من یه شعری اول بحثام میخونم، چون هر جا میرم بهم میگن استاد، من شعر خیلی دوست دارم. میفرماد که یک چند به کودکی به استاد شدیم، بلدی؟ یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن چنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم. اینم قضیه ما که استاد میگن خیلی شما جدی نگیرید. این عکس رو نمیدونم دیده باشید یا در جریان خبرش هستید یا نه. با یه خبر شروع میکنم، خبر انتخاباتی نیست. چرا خاموش کنیم؟ متوجه نمیشه دید؟ اگه میشه میگن چرا خاموش کنیم. خب پشت سر من مشخصه؟ خب این منظورمون خانمی هستن که یه خانم بیشتر نیست که توشون، یه خانم چینی، اسمش هم میتونی بخونی؟ خورده سخته. یو یو تو ها؟ ایشون اولین کسی هستن که از کشور چین، اولین کسی که از چین جایزه نوبل میگیره. این جایزه نوبل سال 2015 است. ایشون این جایزه رو به خاطر چی گرفته؟ فکر میکنه طب سنتی دیگه، جلسه طب سنتی باید طب سنتی باشه. به خاطر یک کاری که تو طب سنتی انجام داده، یه داروی کشف کرده برای بحث مالاریا. چون مالاریا حدود 1.5 میلیارد آدم رو میکشه هر سال، هر سال اگه 1.5 میلیارد بکشه که دیگه کاملاً حواساتون جمعه یا نه، نزدیک 700 هزار نفر آدمو میکشه. 1.5 میلیارد مبتلا بهش هستن، بیشتر توی آفریقا هستن. دارویی که کشف کرده جون 700 هزار نفر رو هر سال نجات میده، 1.5 میلیارد آدمو خوب میکنه، به نام آرتمیسینین. این دارو رو ما داریم توی طب سنتیمون، بهش میگن افسنتین. شاید شنیده باشن کسایی که خیلی سرچ میکنن تو تلگرام و تو این سایت های طب سنتی میرن، گیاه افسنتین. این شکلاش هم گذاشتم، یه اینجور چیزی هست، این شکلی که الان هست، اینم شکلی که تو کتاب طب سنتی ازش کشیدن. فقط نکته که ایشون کار کرده اینه که بررسی کرده دیده باید این دارو خیسانده بشه و آبش استفاده بشه، که خیلی مهم آبش استفاده بشه تا بتونه ضد مالاریا باشه. به خاطر همین کشفی کرده یه جایزه نوبل گرفت. اون دوتایی که کنارش بودن هم دوتا کار گیاهی انجام داده بودن، من خیلی واردش نمیشم. بخوام بگم بحثی که الان جلوی هستید اسمش طب سنتیه، ولی چیز قدیمی و چیز عقب افتاده‌ای نیست، اتفاقا مسئله روزه. یعنی این خطا رو که می‌بینید خیلی چندشتون نشه، چیزای جالبی تو اینا هست. این چیه؟ این ترجمه جلد اول کتاب قانون ابن سیناست، مال سال 2013 کانادا، که سه نفر اینو ترجمه کردن، سه تا دکترای زیست‌شناسی که دو تاشون هم مسلط به زبان عربی بودن. یه حرفی زدن اولش، گفتن مگه الان قرن 21 عصر فناوری اطلاعات تکنولوژی پیشرفت کرده، شما رو چه به حرفی که هزار سال پیش زدن، چه ارزشی داره این بحث؟ اینا میان توضیح میدن تو مقدمه، میگن ما میخوام الگو بگیریم. ابن سینا کاری که کرده علوم گذشتگان خودش رو جمع کرده با دید نقادانه، با علم روز خودش تلفیق کرده و هر جایی هم که شک داشته تجربه کرده و آزمایش کرده. برای همین این ارزشمنده و بعد از هزار سال هم برای ما کاربردی. یه قسمتی که فقط ازش اسکن شده ببینید ترجمه که کرده، اصول یا ارکان کمون چهار تا خلطه، یه توضیحاتی دادن اینا، گفتن این بحث مزاج که میکنن، شنیدید دیگه، سرد و گرم و تر و خشک و از این چیزا، میگه این بحث تازه بعد از پیشرفت بسیار زیاد در زیست شناسی، انگار از زیست شناسی هم باید به جلسه باشن ها؟ نیستین؟ هست. اوده یه ماه پیش پژوهشگرای منطقه 3 صحبت میکردم، بیشتر دانش آموزایی بودن که استاد درخشانایی بودن که تو زمینه زیست شناسی کار کرده بودن، یه معلمی هم اونجا بودن که خیلی کار کرده بودن. واقعا من خوشحال شدم بین معلما و فرهنگیان اینقدر علاقه بهش به طب سنتی هست و اینقدر سطح بالای فهم و علاقه وجود داره. قرار از این که اول این کتاب نوشتن، این بحث مزاج که بعضی بهش میخندن، تازه ما فهمیدیم بعد از این که بحث میتوکندری مطرح شده، ریز ارگان‌های داخل سلول‌ها تایید شده که چجوری کار میکنن و چجوری انرژی ایجاد میکنن، تازه ما در این مزاج که ابن سینا میگه رو یه چیزایی ازش میفهمیم. ولی خلطای چهارگانه چیا هست؟ صفرا و سودا و دم و شلغم بلغم. بعضی هم میگن شلغم بلغم که میگه چیه؟ میگه که این هنوز کار داره تا فهمش اتفاق بیفته. یعنی خازمانه این حرف رو سه تا زیستشناس میزنن، سه تا زیستشناسی که الان چیز هیچ ارتباطی با ما ندارن که تعصبی حرف بزنن. آی دکتر که اینجا میبینید ایشون استاد هستن، استاد واقعی تو طب سنتی، آی دکتر مرداد کریمی. ایشون اومد یه کاری کرد، گفت حالا که بحث مزاج رو سلول کار میشه، ما هم بیاییم بررسی بکنیم ببینیم واقعا این حرفایی که زدن درسته یا نه. اومدن دو گروه گرفتن، یه عدهشون گفتن آدمایی که مزاج گرم و تر دارن، حالا بعضی میگن دموی که حالا به نظرم درست نیست، یه عده آدمایی که سرد و خشک دارن، بهشون میگن چی؟ سودابی. اینجا بلدن همه، اشتباه اومدن فکر کنم، باید یه دیگه میرفتن، ماشاءالله همه بلدن با خودشون بیان صحبت بکنن. اومدن این دو تا گروه رو گرفتن، بعد بررسی ژنتیکی انجام دادن و پروتئینایی که از سطح ژنی بازنویسی میشن. من خیلی شاید بعضیا همین عصر اردیبهشتم خوابشو میگیره زیاد بحث تخصصی نمیکنن، اومدن میزان تولید پروتئین رو توی این دو تا اندازه گرفتن و دیدم واقعا تفاوت معنیداری داره. یه مقاله نوشتن گفتن که ما از علم پروتئومیکس استفاده میکنیم تو ژنتیک، این خیلی دیگه قدمتش اتفاقا کمتره، خیلی بروزتره. این بحث رو اومدن نوشتن، این مقاله کردن تو بهترین مقاله‌ای که تو بهترین نشریه که میشه یه مقاله علوم پزشکی چاپ کرد، یعنی مقالات نیچر چاپ کردن. اینجا رو ببینید، این آدرس سایتی که میده nature.com. هر استادی توی دانشگاه علوم پزشکی از هر رشته‌ای آرزو داره که یه مقاله توی این نشریه چاپ کنه. پس حرف امروزه، ما داریم حرف الان رو میزنیم، حرف جدید داریم میزنیم. خب اینم بگم که بعضی حرفا که زده میشه رو خیلی بهش توجه نکن. یکی از اساتید ما تو دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نام آقای دکتر نیمروزی یه مقاله اومدن نوشتن، اصلا هم کار پروتئومیک و اینا نکردن، فقط ببینین من ترجمهشو میخونم: اصول تغذیه در طب سنتی ایرانی اسلامی. اصول تغذیه، چجوری غذا بخورین، خودتون خیلیشو بلدید، آداب غذا خوردن من بهش اشاره میکنم. ایشون اومده از روایات و از منابع طب سنتی مثل قانون ابن سینا اومده آداب غذا خوردن رو نوشته، برای کجا فرستاده؟ برای مثلا نشریه قرآن و حدیث قوم مثلا ها؟ نه، نشریه آمریکایی فرستاده، عمدن هم توش نوشته مثلا امام صادق فلان، امام صادق سیز میگوین، اینم جابش گردن. یعنی بس باز مورد توجهشون هست و هم میگن هر سال هم ایشون میگن که من دعوت میکنم برم آمریکای سمینار تغذیه هست برم. آره امسال از ایشون از امسال شروع کرد، آلمان رفت، انشالله سالی دیگه هم بره. میخوام بگم یعنی بحث تغذیه، آداب تغذیه هم اینقدر ارزش داره، بحث نوعیه. ما برامون ساده است. مولوی چی میگه؟ میگه ماهیان ندیده غیر از آب، بگید پرس پرسان، اینجا شیرازه باید بلد بشه دیگه، ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. یا به قول اون نویسنده میگه که رفتیم جنگل از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم. یعنی همین چیزی هست که ما داریم، چیز خیلی عجیب غریبی نیست، ولی باید یه نگاه نوعی داشته باشیم. وقتی گفتن که باید بیام دانشگاه فرنگیان صحبت کنم، برام سخت بود چون جلوی معلم معلمی در آوردن، نمیگم معلمی کردن، ادای معلم در آوردن خیلی سخته، نمیشه خیلی راحت کار کرد، ولی خب دیگه عادت کردیم به این کارا. اومدم و فکر کردم که شاید این نگاه نو رو بگم برای شما جذابیت داشته باشه. این خود میخوام وارد ریز قضیه هم بشم. گفتم بس مزاج قبلش بگو. بس مزاج خیلی حرف داره، یعنی ما یه دوره هایی داریم 8 جلسه، هر جلسه 4 ساعت، یعنی 16 جلسه 2 ساعتی که مقدمات گفته میشه. اونجا بس مزاج نسبتا جا میفته، ولی خب در حوصله این جلسه من یه اسلاید تهیه کردم با دو تا اسلاید تکمیلی که وارد بحث قضا بخوام بشیم. مزاج رو کلن به میزان حرارت و سردی بدن و گرمی و خشکی بدن تعبیر میکنن. منظورشون از گرمی اینه که دست بزنی گرم باشه طرف. میزان سوخت و ساز بدنه. دیدید بعضی ها هستن هر چی غذا میخورن باز چاق نمیشن. بچه های لاغری هستن، معمولا پسرها هستن که هر چی غذا میخوره چاق نمیشه، میگن سوخت و ساز بدنه زیاده. آدمی که سوخت و سازشون بالاست میگن گرم مزاج، آدمی که سوخت و سازشون پایینه آب میخورن چاق میشن. میشه آب خورد چاق شد؟ میشه، تجربهش دارن کسایی که میگن آره، همیشه تجربه دارن. واقعا هست این حالت. خشک و گرم، خشک و تر چیه؟ منظور حجم بافتی هست. من خیلی دارم ساده میکنم، هر چیزی هم که ساده بشه بالاخره یه چیزایی نواقصی پیدا میکنه، ولی خب میخوام بحث جا بندازم که برای ادامه بحث کار داشته باشه. منظور از تری و خشکی میزان حجم بافتی، یعنی آدمای چاق ترن، آدمای لاغر خشکن. حالا آدمای لاغر که خشکن گرمن یا سرد؟ نه، میتونن گرم باشن، میتونن سرد باشن. اگه سوخت و سازشون زیاد باشه میشه گرم، میشه سرد. خیلی چیز ساده. و بیشتر ما با جسه سر و کار داریم، یعنی برای تشخیص مزاج با جسه. خب یه عده‌ای هستن اتفاقا معتدلن، یعنی نه خیلی گرم طرف نه خیلی سرده، نه خیلی تره نه خیلی خشکه. ولی آدمایی که به یکی از این سمت ها هستن دو دسته هستن. بعضی ها هستن فقط طرف گرمه دیگه، خشکی و اینا نداره، بعضی سردن، بعضی ترن، بعضی خشکن، بعضی هم ترکیبن. یه اشتباهی که هست اینه که بعضن به آدمایی که گرم و خشکن میگن صفراوی، سرد و خشکن میگن سودابی، گرم و تر دموی، سرد و تر بلغمی. ما دوست نداریم اینجوری بگیم، چون بگید طرف بلغمیه بلغم میشه بیماری، یعنی این برداشت ممکنه بشه. گفته میشه بعضی منابع طب سنتی هم اشاره میکنن، ولی بهتره که آدم به طرف نگه بلغمیه یا سوداویه. تو ادبیات ما سودا که میگن مترادف چیه؟ اینم ادبیات اینجا هستن. سیاهی، بعضی وقتا تیرگی، تاریکی، سودای عشق میگن، سوداگر مواد مخدر توی اخبار میگن. سودا چیز خوبی نیست. یه چیزی بیش از حد تمرکز داشتن، وسواس، بیش از حد دنبال چیزی رفتن، تا ته چیزی رفتن رو سودا میگن. برای همین بگی طرف سوداوی خیلی چندان جالب نیست از نظر ما. برای همین ما میگیم سرد و خشک هستن. خب چطوری مردم میگن؟ میگن طبعم سرده، طبعم گرمه. ازشون بپرسی چی میگن؟ از شما مردم هستین دیگه، شما مثلا میگی طبعمون سرده، چی میگین؟ میگن دستشون سرده. یا خوراک بیشتر میگن سردی میکنه. ها مثلا چی میخورن سردشون میکنه؟ خب خیار، ماهی. چی میخورن گرمشون میکنه؟ خرما، عسل، ادویه. ها بلدن همشون. الان میشه جلسه رو تموم کرد؟
بله.
بله. اینا یه ذرهش مزاجه، یه ذرهش نیست. اینو ببینید، من سوال شما رو دو تا اسلاید بعدی جواب بدم. این فرمیه که کار شده روش درجه مزاج رو میگه. چون این حرفا که میزنیم آخرش میگن خب همه دنبال نیستن که مزاج خودشون رو بفهم. سر کلاس هم که میریم دوربیناشون در میرن از این قسمت عکس میگیرن. خب استادش هم خواستید بهتون میدن، من میذارم اینجا بردید. سوال اول که شما پرسیدید، وقتی اطرافیان دست شما رو لمس میکنن در مورد گرمی سردیان چه میگن؟ مهم هم هست که اطرافیان، بعض وقتا آدم خودش نمیتونه تشخیص بده. اندازه کف دست شما نسبت به بقیه، سرعت تاثیرپذیری شما از سرما و گرما، سرمایی هستی گرمایی، هوا رو داره میگه ها. هنگام صحبت کردن چند جمله متوالی رو چگونه ادا کنید؟ یکی که باید صبر کنه تا جمله هاشو ادا کنه، یکی هم پشت سر هم تا جمله اول رو میفهم جمله بعدی. اونی که تون تون حرف میزنه گرم مزاج. این 10-8 سوال گرمی و سردی رو میسنجه. خب کف دستای بزرگ به سمت گرمی هم. ببینید این عدد 3 بیشتر گرمی رو نشون میده، عدد 2 تعادل مزاج رو نشون میده، عدد 1 سردی. سوال دیگه، سرعت خشم و عصبانیت، سرعت تاثیرپذیری از غذاها که گفتید اصل ادویه فلفل گرمه یا مثلا دو قماست و خیار نا سرده، قوت صدای شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟ خب خانوما باید کمتر باشه، نه که همه خانوما، ولی معمولشون اینجوری، یعنی خانوما نسبت به آقایون حواسشون نیست، انگار یه دیگه است، سردتر است. سرعت حرکات جسمانی هم همین حالت که اینم داره بحث خانم‌ها که می‌خواد مقایسه بکنید هست. البته میگم ممکنه مردی باشه که سردتر از همین خانم‌ها باشه یا خانمی باشه که گرم‌تر از آقایون باشه. این نمیشه کلی بس کرد. میگن عمومی، میگن کلیت دارد عمومیت ندارد. خب نمره میدیم اینجا. اینا پرسشنامه پر می‌کنیم. نمره میدیم 15 تا 18 میشه معتدل. مزاج معتدل خیلی حواسشون نیست، بعضیا میگن اینا الکیه. چرا؟ چون من نه سردی میشه نه گرمی. خب به سلامتی شما معتدل هستید، اشکال نداره، همه که قرار نیست سرد بشه گرم بشه. اگه کمتر باشه یا مساوی 14 میشه سرد، بالاش میشه 19. برای بحث خشکی و تری یادتونه گفتم حجم عضلانی، بحث چاقی و لاغری رو متوسط بگیرید نسبت به بقیه چجوری هستید. خشکی و نرمی پوست هم هست، یعنی چربی زیر پوستی هم برای ما مهمه. اینو شما قشنگ میتونید مزاج رو تعیین بکنید، بعد از این جلسه دیگه شروع کنید همه رو مزاجشون تعیین کنید. ولی این پرسشنامه بهترین حالتش برای سنین جوانی تا میانسالیه، یعنی از 20 سال تا 44-5 سال بهتر جواب میده، چون بچه ها و افراد مسن یه مشکلاتی کم کم پیدا میکنن یا اصلا سیستم بدنشون فرق میکنه خیلی به درد اونا نمیخوره. ولی سوالا رو که بپرسید یه چیزایی در میارید. ممکنه یه نفر، بعض اون که گفتید ممکنه یه نفر دستاش سرد باشه ولی بقیه گرم باشه، مجموع که بگیریم درست در میاد. چرا؟ مهم اینه که دستاش که سرده از اول سرد بوده از بچگی یا جدیدن اینجوری شده. اگه جدیدن اینجوری شده ممکنه بیماری باشه. خب این مهمه که از بچگی اینجوری باشه، یعنی اونایی که تغییر میکنن و جدا میکنیم که خیلی علتهای مختلف داره، مثلا یکیش کمخونیه. خب این مزاجی که گفتیم، این پرسشنامه مزاج ژنتیک یا جبلی رو نشون میده. جنس فرد تغییر میده مزاج رو، سن دوباره تو سنهای مختلف فرق میکنه، هیجانات روانی مزاج رو تغییر میده. کسی که افسردگی میگیره سرد و خشک میشه، شنیدین میگن بیروهه، خیلی برخوردش سرده. فصل ها مزاج دارن، تابستون که مثلا گرم و خشکه، مکان ها مزاج دارن و شیوه های زندگی، مثلا کسایی که با آهن سر کار، مثلا آهنگر مزاجش به خاطر اون حرارت کوره آهن به سمت گرمی خشکه، کسی که خیلی دنبال شست و شو هست و با آب سر کار داره یا مثلا نجات غریق مربی شنا هست به سمت سرد و تر میره. خب بعضی خوراکی ها که گرم هستن چه اثری شما نشون میدن؟ خودتون چطوری میتونید بفهمید؟ مثل توت، خورما، دارچین، زنجبیل، انجیر، معمولا این علائم رو دارن که میگن گرمیم کرده. بعضی ها دقت بکنید این علائم پیدا میکنن، نه که همش رو پیدا کنن لزوما. خشکی دهان، سوزش و خارش که حالا ممکنه یه قسمتی از بدن باشه یا عمومی، مثلا بعضی ها گلوشون فقط میسوزه، دارچین میخوره فقط گلوش میسوزه. یبوست که ما منظورم از یبوست اینجا خشکیه، خشکی. ولی چیزایی مثل شیرخشت، لیمو، اسفناج، خیار، کدو اینا اگه بعدش بخوره حالش خوب میشه، این علائم رفع میشه. اینا نشونه گرمی. سردیام که بهش اشاره کردی بیشتر دچار سستی و بیحالی میشن، یا رنگ پریدگی، یا بعضی ها افت فشار خون، یا همون دست و پا سرد شدنه که اشاره کردم ممکنه در سر اینا اتفاق میفته، نشون میده که طبع طرف سرده. خب پس کسایی که گرم مزاجن باید حواسشون باشه تو غذاهاشون از این چاشنی ها بیشتر استفاده کنن، مخصوصا تو فصل گرم، آلو، تمر هندی، لیمو، قوره، اسفناج و مثل اینا، و پرهیز بکنن از ادویه های تند و سبزی هایی که تندن، مثل شاهی یا مثلا تره، پیازچه. سرد مزاج و برعکسش نخود بخورن، سیادونه به غذاشون بزنن، زیره بزنن، تخم بلنگو که شبیه تخم شربتیه، آبیشن مثلا گاهی استفاده بکنن، نارگیل، کشمش، بادام، فندق، و ماست و دوغ و ترشی رو کمتر استفاده بکنن، مخصوصا ماهی. یه فهرستی من گذاشتم براتون از غذاها که سردسته غذاهای گرم تو گوشت‌ها گوشت شتره. گوشت شتر خیلی گرمه. حالا بعضیا با گوشت برم گرمیشو میکنن، ولی گوشت شتر دیگه از اون گرمتر گوشت گنجشکه، ولی خب کمتر استفاده میشه. یا فسنجون مثلا. سبزیجات که بیشتر سبزیجات تند گرم هستن، میوه ها که انگور و گردو، فندق، خرما رو اشاره کردم، دانه و حبوبات مخصوصا نخود، لبنیات که و روغن ها، روغن هم حالا اینجا بیشتر منظور، لبنیات اغلبشون سردن، غیر از حالا مثلا روغن حیوانی یا همون کره. آفتاب گردون و روغن زیتون و روغن آفتاب گردون گرم، مثلا اگه آفتاب گردون باشه چیز دیگه نباشه. ادویجات اغلبشون گرم هستن، غیر از مثلا چیز مثل سماق یا ادویه ترش. نوشیدنی ها و شیرین ها، چیزای شیرین بیشترشون گرمن. قهوه گرم یا سرده؟ خب چرا؟ اون کسایی که میگن گرمه، یکیشون میگه چرا گرم؟ تو این نوشته، راست میگن چون تو این نوشته. ابن سینا میگه رنگای گرم داریم ولی 100% نیست، حواستون باشه. این استثناء رو من دارم صحبت. درسته رنگ مثلا چیزایی که رنگای تون دارن گرم است. خب کسی دلیلی داره غیر از این که تو این نوشته؟ اینم بعد بدید ببینم چی نوشته، کی نوشته، از کجا اومده. اونایی که میگن سرده دلیلشو بگم، اونم تو اون نوشته یا کتاب دیگه نوشته؟ علائم رو بگید. تکرر ادرار، احسن، علائم سردی دیگه، بدن سرد بشه، بیحال بشه، سست بشه. این تکرر ادرار کاری به سرد و گرمیش نداره، این مدره. سیادونه هم همین کارو میکنه تو بعضی، شنبلیله هم که گرمی کارو میکنه. ولی درست میگید، دوتاتون درست میگید، دوتا گروه، هم گرم هم سرد. نه معتدل نیست. اوایل که کسی استفاده میکنه اول اثر گرمی میبینه، بیخوابی دیدید، سرحال میشن دیگه، برای امتحان از این کارا میکنن دیگه، میخورن، اول گرم میکنه، ولی اثرش که رفع شد سردیه بیشتر میمونه تو بدن و خشکی، برای همین اعتیاد آوره. مواد مخدر بعضی میگن گرمی یا سرده، هم علائم گرمی داره هم علائم سردی داره، ولی اول گرم میکنه تو حالتی که نشگی ایجاد میکنه، تو حالتی که خماری ایجاد میکنه میشه سرد. قهوه همین حال. پس همه چیز الزاماً همیشه گرم یا سرد خالص نیست. معتدل هم داریم؟ بله معتدل. بیشتر خوراکی های ما، نون گندم، گوشت، خدمت شما که عرض شود، برنج، اینا معمولا به سمت معتدل. حالا یه ذره ممکنه گرم و سردیش با توجه به جنسش فرق. خب خسته شدیم؟ بس ادامه. بعضی غذاها هستن که گرمترن، یعنی باعث چاقی میشن، اینا کمتر بهش توجه میکنن. بعضی میگن خب گرمی کرد سردی بکنم، سردی کرد گرمی بکنم. حواستون باشه، من خورما رو گفتم، آدمی که سردن نگفتم زیاد خورما بخوری، خورما چاق کننده است، خیلی ها نمیدونن. کسایی که قند خون دارن میگن خب قند شکر خوب نیست، من خورما میخورم. خورما که میخوره قند پایین نمیاد به این راحتی، هی انسولین میزنه پایین نمیاد، اینا میمونه توی بدن، چاق میکنه. از غذاها گوشت هست، میگو که خیلی چاق کننده است، تخم مرغ و چیزهای دیگه که حالا من چیز کردم دنبالش آوردم، ولی از اون چیزهای خیلی خطرناکش ماکارونی خیلی علاقه دارم. از این میگم من هیچی نمیخورم، فقط ماکارونی میخورم. چرا؟ لاغر نمیشم. خب خود چاخم از سبزیجات زیتون چاق کننده هست. البته چاق کنندگی زیتون خیلی اذیت کننده نیست، خیلی چربی نمیاره، خوبه اتفاقا برای رشد، خوبه هویج، خوبه. از این سبزیایی که گفتیم چاق کنندگیاشون مشکله، ولی اون غذاهای خورده باید احتیاط بشه. از تو میوه ها موز خیلی احتیاط بکنید. انجیر خیلی چاق کننده است، ولی موز خورده اذیت هم میکنه، ممکنه آلرژی هم ایجاد بکنه. از تو دونه ها و حبوبات این کنجده باز ملموس شده، معروف شده، روغن کنجد، خود ارده، خود کنجد خیلی چاق کنندگیش اذیت کننده میتونه باشه. روغن کنجد بالای 40 سال ما میگیم استفاده نکنن، چون باعث گرفتگی عروق میشه، حواستون باشه. روغن زیتون این کارو نمیکنه. خب چی سوال داشتی؟ نه، حرارت دادن روغن زیتون تفت میشه داد، بله، ولی خب کلا سرخ کرده خود چاق کننده از کم استفاده بشه. باید زیاد مثلا بگم مشکلی نداره افراط بکنن، کار خوبی نیست. روغن حیوانی اینقدر که روغن کنجد اثر میکنه تو گرفتگی عروق اثر نداره، اذیتش کمتر. ادویجات حالا شقاقول گفت. شقاقول کسی میدونه چیه؟ شمالی‌ها شاید بدونن بیشتر، حتی شیرازی‌ها اطلاعات داره. یه جور هویج دشتیه، یه ریشه‌ایه که جینسینگ شنیدین؟ هر کی ضعیف شده میگن جینسینگ بخونه، این جینسینگ ایرانی شقاقول میشه. از نوشیدنی ها آب انگور، شیرموز، آب سیب. آب سیب مثلا چاق کنندگیش اذیت زیادی نمیکنه، ولی خب شیرموز چرا؟ مثلا شیره انگور من خیلی توصیه میکنم کسایی که کم خونی دارن زیاد استفاده کنن، اگه گرمیشون میکنه مثلا شربت خنک درست بکنن. شیر عسل هم خب خود چاق کننده است، اینا برای کسایی که ضعف دارن، لاغر هستن کمک. اگه دقت کرده باشید این ترکیب هم گرمی و سردیش به تعادل میرسه، یعنی شیری که سرده با عسل گرم به تعادل میرسه. یه غذاهای دیگه ای هم هست که سرد و تر هستن، اینا بیشتر اذیت میکنن. معمولا معده هایی که ما داریم تو شهرهای مثل شیراز و شهرهای کویری سرده، زود سردی میکنه. حواستون باشه که افراط نکنید، مثل ماهی مخصوصا که بعضی ها افراط میکنن، یا سالادایی مثلا سالاد آبقوره، سالاد کاهو، اینا رو حواسمون باشه اگه میخواد بخورید بذارید تابستونا بیشتر استفاده بشه. اشکال داره، مگه کسی که گرم مزاج باشه که طبعش میسازه، یعنی مشکل پیدا نمیکنه. خب یه چیزایی سرد و خشک سودازا هستن، اینا برای کسایی که کارهای فکری میکنن مثل شما بهتره که زیاد دنبالش نرید، افراط نکنید، نه که اصلا نخورید. نمیخوام بعد این جلسه یه برداشتی بعد از جلسه های طب سنتی میشه، بعضیا میافتن فقط روغن کنجد میخورن، بعضیا سردیا رو میذارن کنار فقط گرمی میخوره، بعضی گرمی میذاره که سردی میخوره. نه، این کار درستی نیست افراط کردن. ببینید مزاجتون چجوریه، ببینید واقعا به طبعتون میسازه، ببینید اذیت نمیشید، بعدش نفخ نمیکنید، بعد علائم سردی گرمی که گفتم پیدا نمیکنید، در حد اعتدال استفاده بکنید. یه بنده خدایی اومده میگفت گرمیم کرده، گفتم چیکار کردی؟ گفت هیچی، 2 کیلو عسل گرفتم یه هفته خوردم. خب این هر کسی دیگه گرمشم نباشه، نباید از این کارا بکنم. بعضیا میان تو تلویزیون، تو رادیو، تو بعضی جلسات زیرزمینی، روزمینی میان میگن مردم یا گرمن یا سرد، یعنی تر و خشک هم کاری ندارن، معتدل هم حساب نمی کنن، انگار اصلا خدا نیافریده معتدل. هر کی سرده گرمه بخوره، هر کی گرمه سردی بخوره. چی بخورید؟ هر چی سردیه انواعش رو بخورید، کاری به چاق کنندگی و اثرات دیگه اش هم ندارن. این کار درستی نیست، یعنی اگه قرار باشه از این جلسه اینجور برداشته بشه، من الان برم بیرون فکر کنم بهتر باشه. این خواهشی که دارم، اگه تو اون جزوه‌ام نوشته خیلی این قسمتشو کمتر بخونید، اصلا نگاش نکنید، تو امتحان نمیاد. قسمت‌های بعدش مهم، چون ما جلسه‌ای که می‌ریم بعدش می امتحان می‌گیرن، نمی‌دونم این جلسه قرار امتحان بگیرن، فصل امتحان هم هست. شفاف حالا خوراکی امتحان هم میگم که بعدش مشکل پیدا نکن. خب بحث آدابو کردم، یه خورده از چی بخوریم چی نخوریم میگم چه جوری خوردن. باز یه چیزی که مظلومه توی همه جلسه ها کسی بهش توجه نمیکنه، چجوری خوردنه. تو فرهنگ ما خیلی هست اینجور چیزا، چه فرهنگ دینیمون چه فرهنگ ایرانی، حالا خالص اگه بشه حساب بکنی یه روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که با منابع طبی سنتی خیلی سازگاره که میفرمان سه دسته میکنن کارهایی که سر سفره انجام بشه از نظر اهمیت. مهمتریناشونو که اسم واجب بهش میگن اینه که اول آدم بدونه کی این غذا رو بهش داده، توجه بکنه، ادب بکنه. خب این بحث حرام و حلال خوردن هم اینجا مطرح میشه که بعضیا ادعای طبی اسلامی دارن. خب مهمترین چیز همینه، راضی به نعمت‌های خدا بودن. خب کسی که راضی باشه استرسش کمتر میشه. با استرس غذا خوردن یکی از علل بیماری‌ها هست. الان توی دنیا روی کرونیک استرس دارن کار میکنن، استرس‌های مزمن. اگه سرچ بکنید چه فارسی چه انگلیسی مقاله‌های زیادی دستتون میاد که چقدر مهمه که میگن کسی که حسود سلامتی نداره واقعا منابع جدیدم دارن روش کار میکنن. بسم الله که گفته میشه که بلند گفته بشه که بس تربیتش هم رو بقیه مثلا رو بچه‌ها داشته باشه. سپاسگزاری از خدا در آخر کار. این بحث‌ها بیشتر بحث‌های معنوی بود، یعنی توی بحث‌های اسلامی اول جان و روح مهمه، بعدش سراغ جسم، ولی جسم مهم هست. Last but not the least، انگلیسی‌ها میگن آخرین ولی نه کم اهمیت ترین. چهار تا چیزی که در درجه بعدیه میگن وضو گرفتن قبل از غذا، تو روایت دیگه میگه شستن دست، منظور همون شستن دست. نشستن به سمت چپ یعنی تکیه به سمت چپ باشه. حالا بعضی علتای گفتن که معده به سمت چپ، اینا کار نداریم. غذا خوردن با سه انگشت یعنی لقمه کوچیک گرفتن. اینم خیلی تو پدر بزرگ مادر بزرگای ما، من حتی بعضی دیدم بچه‌ها رو دعوا میکنن که چرا لقمه درشت میگیر، یعنی یه چیزی که جزء آداب هست. چهار تا چیزی که نشانه ادبه ولی خیلی خوب بحثای طب سنتی توش هست، از غذای پیش رو برداشتن، ناخنک نزنه این ور اون ور، یعنی کنترل شکم هم داشته باشه. لقمه ها رو کوچیک برداشتن که با اون سه انگشتی درست برمی‌داره جور در میاد. غذا رو به خوبی جویدن. ما باورتون نمیشه مریضایی داریم که سالها دچار نفخ، دچار مشکلات معده فقط با رعایت همین جویدنه. میگیم اینقدر بجوید غذا رو که مثل شیرابه بشه. خیلی چینی ها تو این قضیه دقت دارن، یعنی میگن 33 بار عدد میدن. ما هم میگیم اندازه‌ای که غذای راحت بشه، یعنی از نظر فیزیکی کارش راحت بکن که معده خیلی سنگین نشه. خیلی مؤثره و کمتر در صورت دیگران نگاه کردن. تمرکزی که روی غذا میشه باعث میشه جذب غذا هم بهتر بشه. بعضی مریضا ما داریم میان میگن که ما غذا میخوریم جذبمون نمیشه. یه علتش همون سوخت و ساز بالایه هست، یه علت اینه که بعضیا قوت جذب بدنشون کمه، غذای رو هضم میکنه جذب نمیکنه. این کمک میکنه واقعا، چیزای خیلی جالب. چند تا آدابی که بیشتر تو طب سنتی میگه، باز روایات طب اسلامیمون هم بهش تاکید میکنه، اینه که تا وقتی که واقعا اشتهای درست حسابی نداره طرف شروع به خوردن غذا نکنه. بعضیا مریضن ممکنه غذا اصلا کلا اشتها نداشته باشن، اون فرق میکنه غذاش، آدم معمولی که این باعث سوء هاضمه میشه و خیلی بیماری ها ایجاد میکنه. یعنی اگه اشتها نداشته باشه خورده بشه، حالا از نظر روانی هم میگن حماقت ایجاد میکنه، بعدن تصمیمایی میگیره طرف که خودش پشیمون میشه. اثرایی که جسم روی روح داره. چجوری میفهمیم که اشتها درسته؟ اینه که سر دلمون سنگین نباشه. این که حالا بعضی خیلی دقیق میشن، رنگ ادرار به رنگ صفراوی یعنی پوست لیمویی باشه. بهتره که وقتی که گرسنگی درست حسابیه حس بویایی خوب میشه، یعنی اون غذایی که مادر پخته، غذایی که توی حالا نمیدونم هر جا هست تو سلف میبینید، بوی رو قشنگ حس میکنه، دونه دونه اجزاش هم میفهمید که امروز چی کارش کرده. بعضیا با بو کردن میزان نمک غذا رو هم تشخیص میدن. میشه؟ اونایی که یوگا میرن میگن میشه. حرکات بدن سبک میشه، احساس سبکی تو بدن پیدا میکنه. دهن آب اگه داشته باشه یه خورده آب بدن، آب دهن کم میشه و کمی تشنگی. این علامه که گرسنگی درست حسابی هست. اینجا اگه گرسنه شدید غذا رو بهتره خیلی عقب نندازید غذا خوردن. ساعتم نگاه بکنم حواسم باشه. گفتم پرسپاسخان بذارم، من دیگه وسطش پرسپاسخان گذاشتم ما دیگه، چون یه ساعت بیشتر وقت نداری. حالا باز جایش سوال بود خدمت هست. حالا اگه که خیلی گرسنه شدید، سلف و بسته بودن، غذا نتونستید بخورید، چیکار بکنید؟ میری بیرون ساندویچ میخوریم دیگه ها؟ میوه میخوریم. بالاخره یه چیزی همراهمون باشه که سعی کنیم وقتی که گرسنگی اگه واقعا نتونستی غذا بخوریم بخوریم، ولی اگه واقعا دیر شد غذا شد 3 و 4 خواستی چیزی بخوری، بهتره شربت خنک قبلش خورده بشه، معده آماده بشه و بعدش غذا خورده بشه، مثل شربت سکنجبین. چون میگیم تو طب سنتی وقتی غذا دیر میشه مواد زائدی ریخته میشه. فکر کنم الانم دارن غذا میدن بهتون. خیر دستشون درد نکنه. غذا خوب جویده بشه که من گفتم خیلی از بیماری ها به علت خوب جویده نشدن غذا هست. بعضی وقتا آدم زیاد غذا میخوره، میگن 1/3 شنیدی، میگن 1/3 برای نفس کشیدن جا بذاری. چجوری بفهمیم؟ مثلا اندوسکوپی که نیست که نگاه کنیم، چجوری بفهمیم که 1/3 جا مونده؟ هنوز سیر نشدم. میگه یه راه دیگه ای هم داره، بعضی که خیلی حساس و دقیق هستن وقتای دیگه که غذا میخورن لقمه هاشونو میشمارن یا قاشق میشمارن. مثلا طرف میتونه 14 تا قاشق از غذای صرف که بخوره این مثلا سیر میشه. خب این مثلا 14 تا قاشق که پر میشه، 4-5 تا قاشق مونده رو کم میکنه. حالا اگه بخواد بشماره آدم مثلا نمیفهمه چه غذا خورده. بستگی به غذاش هم داره. غذای معمول معمولا میفهم، مثلا این برنجی که داده باشن از این برنج هندی ها. غذا رو باید به تناسب نیروی هاضمه انتخاب نمود. بعضی ها هضمشون خیلی خوبه، میگه من سنگم بخورم هضم میکنم. خب این میتونه سنگم بخوره ها، اگه که سنگدان داشته باشه میتونه بخوره، ولی غذاهای سنگین مثل گوشت گاو، مثل تخمه مرغ آبپز، تخمه مرغ آبپز غذا سنگینیه ها، حواستون باشه. اونایی که خیلی سفت میشه دورش سبز میشه غذا سنگینیه، و اونایی که معده‌شون ضعیفه بهتره غذاهایی بخورن که زود هضم میشه، یعنی همش سردی و گرمی نیست. تو فصلهای مختلف بهتره که موقعی که غذا میخوره آدم سعی کنه تو هوای گرم خیلی پرخوری نکنه، تو هوای سرد خیلی پرخوری نکنه. وقتی که هوا بهتره، معمولا صبح که هوا خوبه آدم بیشتر بهش میچسبه. چند تا غذا توی یه وعده با هم خورده نشه. این حرفایی که میزنم شاید خیلیاتون براتون تکراری باشه، ولی واقعا الان دوچار شدن مردم. یعنی ما طرف مثلا میاد بستری میشه تو بیمارستان، میگه چیکار کردی؟ میگه من برنج خوردم، ماهی هم خوردم، سالاد هم خوردم، دو تا خرما بالاش هم خوردم سردی نکنه، یه دوغی هم خوردم بالاش، یه شربتی هم درست کردم خوردم، بعد دیگه نمیدونم چرا اینجوری شدم. نمیدونه دیگه، یعنی واقعا چی. ولی کلا کسایی که هضمشون ضعیفه حتی میگیم همراه غذا ماست و سالاد هم نخورید، سعی کنید یه 1-2 ساعت فاصله بدید. ولی زیتون و سبز خوردن واقعا مشکل زیادی ایجاد نمیکنه. سبز خوردن خیلی کمک میکنه، یعنی چیزی که از سفره های ما کم شده. سوال میخوام بپرسیم بقیه گوش میدن و آفرین آفرین. کی حالا منظور اینه که کی گفته؟ همین جزوه گفته؟ نه، این چیزی که توی منابع ما هست و توی روایات مثلا داریم از حضرت علی علیه السلام سر سفره‌ای که سبزی نبود نمیشستن. خب یعنی واقعا اینجوری، و سبزی به خاطر عطری که داره کمک به هضم میکنه، ولی سالاد این کارو نمیکنه. و میبینید کسایی که یه ذره معده‌شون ضعیفه ازشون بپرسید آداب غذا خوردن. اگه خواستید بفهمید از کسایی که معده‌اش مشکل داره بپرس، اونایی که ریفلاکس دارن ترش میکنن ازشون بپرسید کیا ترش میکنن. کاری که میکنن ترش میکنن و شما نکنید میشه آداب غذا خوردن. خیلی کار سختی نیست، یعنی یه مطالعه میدانی شما انجام بدی راحت میتونید خودتون آداب غذا خوردن رو در بیارید. بخورید، بخورید. ولی یه من دارم میگم من هر وقت که گفت کی گفته ها اون وقت باید جواب بده کی گفته. ها کجا گفته؟ مطبشون گفتن. این وقتی توی مطب گفت، نه درست دارم میگم، میخوام بگم کجا گفته. هر نکته هر سخن جای و هر نکته مکان. توی مطب داره برای بیمار حرف میزنه، طرف یه مشکلی داره داره به ایشون میگه، ولی به صورت کلی بهتره که خورده بشه. ولی 2-3 از سبزیجات هستن برای کسایی که نفخ دارن، برای کسایی که سردرد زیاد میشن، کار فکری میکنن کمتر بخورن. تره، پیازچه، تربچه، حالا موسیر که کسی نمیخوره. غذاهای چیز ادویه هایی که حالت تند خاصی دارن، مثلا ریحون و شاهی کمتر این کارو میکنه، جعفری این کارو نمیکنه، ولی تره خیلی اذیت میشه معده هاشون، پیازچه اذیت میشه، تربچه ممکنه نفتشون رو بدتر بکنه، ولی جعفری خدمتتون، ریحون مثلا، مرزه، اینا خیلی خوبه همراه غذا خورده بشه. این برای افراد سالمه. افرادی که معده‌اش مشکل داره ممکنه طرف کلاً بگم بهش سبزی همراه غذا نخوره، خودش هم که بخوره اذیت بشه. خب در مورد دفعات غذا خوردن یه نکته‌هایی گفته میشه بعضن، ولی مهم اینه که زمان‌های غذا خوردن انجام بشه، یعنی سر ساعت خورده بشه. این که میگن شام نخوریم لاغر بشیم کار درستی نیست. چرا؟ چون شام باید بخورن. یه نفر بگه، بگید بلند بگید، داریم تو روایان. نکتش اینه که زمان شب طولانیه و توی خواب بدن به سمت معده متوجه میشه. صبح دیدید ضعف میکنید بلند میشی؟ اگه حالت خواب درستی انجام شده باشه، غذا سر شب خورده باشه، صبح با حالت گرسنگی آدم بیدار میشه. کسی که نخورده باشه بدن واقعا انرژی که مال خود بدنه رو مصرف میکنه و دچار ضعف میشن و گفته شده پیری زودرس. پیری زودرس هم اتفاق. این مشکل معده داره، یا ضعف معده داره، یا اینکه مواد اضافی تو معده شون ریخته شده. این بحث بیماری میشه. خب ترشی کیا دوست دارن؟ همه دوست دارن. بله خیلی خوش آمد. خیلی سوال خوبی کردید. من روشی که شروع کردم این بحث رو یه بار دیگه بیارم اسلاید اولمون رو، که اصلا من با بحث روز شروع کردم. ببینید ما یه بحثی که داریم اینجا مخاطب رو باید در نظر بگیریم. خب من خیلی دوست دارم که همه این چیزها رو آشنا باشن. بریم اول نقد بکنیم، باید نقد بشه، یعنی قرار نیست. خود ابن سینا میگه ارزشی که این سه تا مترجم کتاب قانون تو کانادا میگن ارزش ابن سینا که ما سال 2013 بهش توجه کردیم اینه که علوم گذشتگان رو جمع کرد با دید نقادانه و رازی بحث جالینوس ها که نوشت اشکوک علا جالینوس، گفت جالینوس اینجا اشتباه کرد، ابن سینا کلینیکال ترایال دست ما کلینیکال ترایال درست میکرد، یعنی یه عده آدم رو میگرفت بهشون دارو میداد، یه عده رو اصلا بهشون دارو نمیداد، میگفت شاید این خودش ولش میکردی خوب میشد، لازم نبود بهش آبیشم بدی، اینا رو چک میکرد. و کاری که امروز شده، من نمونه که از کارهای امروز گفتم، بحثی بود که آقای دکتر کریمی مطرح کردن، این بحث گرمی سردی بحثی هست که مبناش ژنتیکه، بحث آزمایش روی آدم شاید اینقدر کار شده رو بحث تغذیه، مثلا دکتر ناصری کار انجام دادن، یه دیگه اومدن سماق دادن ببینن چطوری میشه، یه دیگه ادویه گرم دادن اومدن تیرویدشون رو بررسی کردن، چیزهای دیگه کارهایی که داره میشه هست. منم دوست دارم اینجور بحثی مطرح بشه. اگه این جلسه واقعا یه ساعت به ما اجازه میداد میشد واردش بشی، ولی تو ما بیار مقدمه رو بگیم پول میکشه. من معتقدم حرف شما کاملا درست و امروزه فرقی که طب سنتی تو دانشگاه میکنه با جاهای دیگه که ادعای طب سنتی دارن، ما میگیم که میان میگن آقا طب جدید رو ولش کن، همه داروها مشکل نداره، مثلا یا تغذیه جدید که دکتر الان بحثش میکنن، اون تغذیه جدید فقط صرف بحثشون نیست، بحثای دیگه هم دارن، من آشنا هستم با مباحثشون، میگن آقای تغذیه جدید الکیه و استعماریه و نمیدونم صهیونیست‌ها آوردن و میخوان عقیم بکنن مردم ما رو، کلیپ ازش تهیه میکنن و پخش میکنن، نه این حرفا واقعا حرفای علمی نیست، حرفای درستی نیست. ما خودمونم هر جا میریم صحبت میکنیم اول این بحث رو مطرح میکنیم، یا بعضی‌ها فکر میکنن ما از این دسته هستیم، عقل میگه که شما عین حداقل ابن سینا کار بکنید، یعنی علومی که بوده رو دقت بکنید، ببینید چیکار کردن گذشتگان ما، تطبیق بکنید با علوم روز، علوم روز رو دقت بکنید، علم تغذیه رو دقت بکنید، علم ژنتیک رو دقت کنید و همه چیز هم با چشم بسته نپذیرید. من مواردی که مطرح کردم سعی کردم همون مثالهای تجربی که افراد باش درگیر هستن رو بزنم و کاری هم که انجام شده بحث مزاج کار شده روش، خب این چیزی که گفتم یه پایان‌نامه‌ای هست که مرتب روش کار شده، ولی خب کارها از سال 86 که رشته ما راه افتاده شروع شده، چینی ها خیلی زودتر از ما کار کردن و الان خیلی موانع علمی کردن، هرچند اونم جایی مشکل داره، هندی ها شاید 50 سال کار کردن خیلی هم دقت به این بحث ها نداشتن، اون چیزی که هست و من این اشاره کردم، دوست دارم که مباحث دیگه واردش بشن، ولی فکر میکنم که شاید نیاز باشه این مقدماتی گفته بشه بگیم اصلا چی میگه طب سنتی، بعد بیایم بگیم خب حالا درست هست یا نه، چون سطح افراد هم فرق میکنه. مثلا جلسه بعضی ها هستن خب همه بحثا رو دارن جزوه هاش هم آوردن خوندن، بعضی ها هستن که شاید اطلاعی نداشته باشن، اول بگیم مثلا این مزاج چی میگه منظورمون چی، یعنی خیلی از این بحثایی که توی عامه گفته میشه مزاج، مثلا میگن مزاج آبیشم چیه، یکی میگه مزاج گرمه، یکی میگه سرده، یکی میگه آبیشم بعد پندباری که، یا مثلا مزاج زنجبیل چیه به نظرتون؟ گرم. و بعضی میگن سرد. چرا میگن سرده؟ چون میگن ما سوزش معده‌مون رو خوب میکنه، سوزش از گرمیه، زنجبیل سرده چون سوزش. یه استدلالی داره میکنه. خب این بحث درست نیست. باید بحث علمی بشه. مبنا چیه؟ منابع ما یه دلایلی دارن، یه چارچوبی داره، با اونا میشه بحث کرد. یعنی از این نظر علمی. علم امروز هم یه چیزایی هست، ولی کاری که شده من یه اشاره هایی بهش کردم، انشاءالله جلسات دیگه باشه من چشم بحثا رو اونجوری هم خدمتتون مطرح کنم، هرچند سعی کردم تاکیدم روی این باشه، خیلی فرصت نداریم چون ساعت هفتم. یه عده نمیگن ها، افراد کمی میگن. خب بله کارش کنم اینا کجای دلم بذارم؟ خب ببینید همین که میگید همین نکته دقت، همین نکته دقت داره، مثلا میفرمان مباحث ما میدونیم، نه اتفاقا ما نمیدونیم، یه نکته اول انحرافی بود که گفتم معتدل، ما مزاج معتدل داریم، دارم میام میگم آقا همه یا سردن یا گرمن، سردا گرمی بخورن گرما سردی، من بحث کالری هم کردم، آقای دکتر تشریف نشستی گفتم میگن خرما بخورن اگه سر، خرما کالریش خیلی بالاست، چاق کننده است، نمیشه همجوری کشکی بخوری. این بحثی که داریم گرمی و سردی درجه داره، یعنی مثلا خرما انواعش نسبت به هم میزان گرمیش فرق میکنه. چرا خرما رو مثال میزنن؟ تو شهر شیراز میگن کهره سرده گوشتش، بره گرمه، در حالی که توی منابعان نوشته گرمه. چرا؟ میزان گرمی بره یه ذره بیشتره. چجوری فهمیده؟ طرف هایی که یه ذره حالت حساسیت به گرمی دارن تا میخورن گرمیشون میکنه. این چیزیه که مردم با مزاج خودشون سن. تازه اینا قومیه، یعنی مثلا تبریز شاید اینجوری نباشه، چون مزاجه. الان اگه خواستی بحث جدید بکنم، شما که فهمیده بحث جدید، بحث جدید طب سنتی هم تو دنیا هم جدیده، بهش میگن پزشکی فرد محور یا پرسونالایزد. این پروتومیک و ژنومیک که گفتم یه 20 سالی هست را افتاده، طبق و تحت لوای پزشکی فردی هست. یعنی بحث جدید به سنتی 20 ساله تو دنیا را افتاده، بحث مدرن شاید که میشه تطبیق داد 20 ساله در را افتاده. گفتم اینجا گفته بود که طب سنتی تازه اخلاق شما هنوز با علم، شما تشریف داشتی؟ اخلاقش هم میگه هنوز با علم روز نمیتونه. ما یه کاری داریم تو دانشگاه انجام میدیم با واسطه فیزیولوژیک، تا یه حدیش میشه گفت قشنگ صفرا جایی که تولید میشه تو کانالیکول های لوبول های کبدی، کانالیکول صفراوی ما داریم، کانالیکول لنفاوی داریم که به بلغم میخوره. خب خود تولید خون ما داریم. بحث سودا رو با فاکتورهای انقادی میشه تطبیق داد، ولی میگم کار جدیده. طب سنتی اسمش هست ولی تطبیقاش تطبیقای جدید. من خیلی فرصتی ندارم که وارد بشم، بیام آخر کار که از اینا میگذرم، چون اصلاح زیاد دقیق کرده بودم که روی یه ساعت و نیم فکر کردم شاید بحث باشه، ولی چون بحث زیاده من چند تا فقط کانال معتبر، اینقدر قضیه شور شده تو بحث طب سنتی که عمو پورنگم توی برنامه هاش داره بحثا رو میکنه که میره تو کانال تلگرام برای فلان چیز تجویز میکنه و مردم اذیت میکنه. مثلا این چند تا کانالی هست که معتبر هست، شما که دنبال بحث علمی هستید مخصوصا تو کانال اولیه، کانال تلگرام حکیم ایرانی، مطالعات جدید رو گذاشتن روی بحث غذا، رو بحث مزاج، رو بحث بیماری ها مطالعات جدید گذاشته شده از کتابا، همش بحث سنتی نیست. حکیم ایرانی از ساین هم اولش چه تلگرام دیگه، یه سایتی که معتبر هست تندرستان.org هست، یه سایتی هم خودمون داریم مال دانشگاه پزشکی شیراز، بهار نارنج، که حالا تازه راه افتاده، اون تندرستانه خود بیشتره، همم آدمای دانشگاهی هستن ولی خب بعضیش سنتی بعضیش شده. اگه دنبال چیزای جدید هستید از این سایت ها خواهشن استفاده کنید که مقالات جدیدم کار. مثلا راجع به آب خوردن یه نکته‌ای هست، امروزه میگن 8 تا لیوان آب بخورن همه، شنیدید؟ بعضا همکارای ما پزشکان گفت میگن اینو، ولی 3-4 تا مطالعه ما داریم، یکیش مال مطالعه دانشگاه هاروارد آمریکا هست که 8 سال کار شده، اینجور چیزی درست نیست. اون مطالعه هم که میگه 8 تا لیوان بخورن، اومدن یه عده آدمایی که سنگای کلیوی تکرار شونده داشتن بررسی کردن، دیدن اگه 1.2 لیتر آب، 4 تا یا 5 تا لیوان آب در روز از غذا و از آب بیرون و نوشیدنی با هم سرجم بخورن، میزان سنگای کلیویشون کمتر میشه. اگه اسم منو سرچ بکنی با intake water intake اویسنا ویوپونت، مقاله‌ای که ما مقالاتی که بوده رو جمع کردیم و دیدگاه ابن سینا رو شرح دادیم با علم روز هست. ابن سینا میگه تو تشنگی واقعی وجود نداره، نباید آب خورد مگر افرادی که مکانیسم تشنگیشون مختلفه. مثلا افراد پیر رو میگن، توی بحث تغذیه هم گفته میشه که افراد پیر میرن مثلا توی آشپزخونه و میان یه قلوب آب بخورن، ولی هشتا لیوان اصلا درست نیست. خیلی هم با این هشتا لیوان آب خوردن ممکنه معده هاشون مشکل پیدا کنن که افرادش هست. یعنی بحث علمی نیست، بحث شایع، غلط شایع. دو تا کتاب معرفی میکنم، این دو تا کتاب هم کسایی که دانشگاهی هستن نوشتن و نگاهشون به تغذیه جدید و مطالب جدید هست، افراطی ننوشتن. بعضی ها میگن آقا لبنیات سرد مردم نخورن، همین که من زوری بنده خدای از یاسوش تماس گرفته بود، یه دختر بچه بیشفعالی داشت، برده بودش جای عطاری، زحمت کشیدن بهش گفته بودن یه رژیم بهش داده بودن، یه دختر بچه 7 ساله لاغری رو اومدن رژیم بهش داده بودن، حسب لبنیات، حسب ماهی، حسب مرغ، حسب آجیل 7 کیلو تو یک ماه کم کرده بود. یعنی بچه‌ای که خودش کاهش وزن داشت 7 کیلو کم کرده و دچار علائم کمبود آهن، کمبود کالری شده بود که میگفت اصلا اینقدر بچه ضعیف شده که حتی اشتهای غذا خوردن و توان غذا خوردن نداره. این چیزا واقعا دردآوره. این کسایی که با بی اطلاعی نه تب سنتی طرف بلده، نه به مباحث جدید معتقده، نه به نظر من وجدان دارن بعضی هاشون که این کار رو انجام، مثلا خانم شیرده و میان کالریش رو میان کم میکنن به خاطری که آقا اینا چاق کننده است، بلغمزای شیرش خشک میشه. داشتیم اینجور موارد، چه تو مباحث جدید افراد این کار رو انجام میدن، چه سنتی ها، چه مباحث مختلف. حالا بعضا مثلا گیاهخواری انجام میدن غیر علمی تجویز میکنن برای کسایی که اصلا چیز. بس درمان که گفتید من اصلا واردش نمیشم تو هیچ جلسه ای، چون خیلی ریزکاری داره، خیلی همین چند نمونه ای که گفتم کارهای خرابکاری زیاد میشه، مردم رو به کشتن میدن متاسفانه با ادعاهای حالا طب سنتی، طب اسلامی، طب روایی، طب قرآنی، انواع طبای همه چیز در آوردن که هیچ کدوم هم درست نیست. من ارجاع میدم افرادی که واقعا مشکل داشته باشن و بخوان از طب سنتی استفاده بکنن به اینجا، به سلامتی طب سنتی. تنها مرکز دانشگاهی تو شیراز که ما داریم، اونجا یه متخصص طب سنتی که خودش پزشکی 7 سال خونده میبینه مریضا و اگه امکانش باشه که توی طب سنتی کمکش بکنن، در کنار درمانهای رایج ما بهش دارو میدیم، نه اینکه طرفا میرن داروهاشو قطع میکنن. این مریض ما داشتیم، باز میگم بحثا اگه من بخوام این در دلمون رو باز بکنیم خیلی چیزا هست. طرف رفته بود پیش یکی از همین مدعیان، کمکاری تیروید داشت. خب کمکاری تیروید از نظر طب جدید هورمون تیرویدی نیست، باید هورمون استفاده بکنه طرف. حالا میشه با یه کارایی این میزان وجود هورمون رو بیشتر بکنی، ولی باید بخوره این هورمون. هورمون رو قطع کرده و شروع کرده یه داروهای سنگین گیاهی که حالا معلوم نیست چی بهش داده، طرف رفته توی کما. کمکاری تیروید میتونه کمای میگزدن بده از نظر پزشکی. و اینم اسلاید آخرمون رو تشکر میکنم از دعوتی. کتاب هم ببخشید رد شدم ازش. این دو کتاب رو همین دیگه میتونید سرچ بکنید تو اینترنت اگه خواستید بخرید. من ننوشتم ایش کدومش رو تبلیغش بکنم، کتاب خوبیه. اسمش ببخش من اینو بزنم که بازم پیدا نیست. چه اینجوری شد؟ خوبه؟ تلفن نداشتم. اینو میگی؟ این توی اینترنت بزنی سلامت کده حکیم مادین شیرازی میاد سایتش هم 234-0460. این اسلاید هم من بزرگ بکنم. یکی این بازداشت تندرستی با پزشکی ایرانی، این حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران. بله.
ما دو نفر از بچه‌هام با مشکلات کاملا متفاوت.
بله.
آدرسی که گفته بودین مراجعه کردن.
بله.
بعد دقیقاً رژیم غذایی دو تاشون شبیه به هم هست.
همین آداب تغذیه است دیگه. آداب تغذیه ما سری اول آداب تغذیه میدیم. یعنی ببینید یه کنفرانسی آلمان رفته بودن ماه پیش، همکارا از طب سنتی هم دانشگاهمون 10 نفر رفته مقاله. یه مقاله جالبی که اونجا ارائه شد همین بحثی بود که بیشتر مشکلات از معده شروع میشه. ما هر مشکلی، مشکل پوستی یا مفصلی هم داشته باشیم، واقعا باید از معده شروع بشه. ببینید میشه طرفا بگه خب بیا اینو بخور مشکلت حل میشه، ولی وقتی میبینیم طرفی مشکلاتی داره، خیلی از این چیزا آدابی که گفتن خیلی رعایت نمیکنن. خب این از نظر وجدانی درست نیست. شما یا میخوای مطبداری بکنی، یه داری بدی طرف بره دنبال کارش، بعدم خوب نشه یه چیزی هم بگه، یا اینکه واقعا اساسی میخوای درمان بکنی. درمان اساسی با رژیم غذاییه. خیلی ها مثلا میرن بعضی مشکلات مثلا با گیاهخواری خوب میشه. چرا؟ مثلا چه ربطی داره سرطان به خوردن غذای خاص؟ سرطانش ممکنه خوب شده باشه، چون همه مشکلات از معده. بس روایات هست، بس ابن سینا هست، علم جدید، کتاب هاریسون میگه بیشتر مشکلات از چاقیه، اوور ایتینگ، پرخوری. پرخوری رو سرچ بکنید تو اینترنت ببینید چقدر عوارض توش گفته شده. این بحث اینه که ما همیشه مریضی که میاد باید این چیزا رو رعایت بکنه. حالا ممکنه کسی کم و زیاد رعایت کنه و اینم چه جوری غذا خوردن کاری به نژاد نداره، کاری به بیماری نداره، کاری به چی نداره. مگه این که دو تا بیماری که داشتن مثلا ما بگیم دو تاش از بلغمه، خب بلغمزا رو پرهیز میدیم. با این وجود یه توی بحث دارو احتمالاً یه تفاوتی توی برنامه‌شون میذاریم. خسته شد دیگه آقا، تمومش کنیم، ساعتمون هم تموم شد. دکترم که تشریف آوردن انشالله که خیلی اذیتتون نکرده باشم. و میگم من حواله دادم به این کتاب و به این سایت ها، چون واقعا توی یک ساعت بیش از این شاید از توان من خارج باشه که بهتر ارائه بکنم. بله، ولی اگه که دنبال مدرک گرفتن هستین، مدرکی که باش بتونید بعد مغازه باز بکنید یا مثلا مطب بزنید نمیشه. الان بگم چون بعضی ها میان به این امید، ناراحت نشید از این حرفم، بعضی ها مثلا میان به این امید که میخواد یه عطاری بزنه، میخواد تو عطاریش هم وایس مریضم درمان بکنه، کار درست نیست. ولی برای آشنایی ما دوره های تو سه تا سطح مقدماتی متوسطه و پیشرفته هست که تو همین سایت بهار نارنج اگه تشریف ببرید دوره‌هاشو گفته که شرکت گوهرخرد فارسیان برگزار می‌کنه.
با تشکر فراوان از استاد، استاد گرامی دکتر تفضلی، استاد